بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا میگوید افزایش نیروها در افغانستان از 2 هفته دیگر آغاز می شود. 5 قایقران بریتانیایی که پس از 1 هفته بازداشت در ایران آزاد شدند به دبی رسیدند. محمود احمدی نژاد میگوید ایران به غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 20% ادامه می دهد. 30 ثانیه از بامداد پنجشنبه 12 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 3 دسامبر سال 2009 میلادی را پشت سر گذاردیم. وقت بخیر شنونده گرامی. مهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبانتان در این مجله 1 ساعته در کنار همکارم نیما تمدن. به شما خوش آمد میگوییم و یک سره به رسم معمول به سراغ تازه ترین خبرها میرویم از نیما تمدن.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید نخستین گروه از 30,000 نیروی تازه نفسی که قرار است به افغانستان اعزام شوند 2 تا 3 هفته دیگر به افغانستان میرسند. یک روز پس از آنکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان خبر داد، رابرت گیتس به نمایندگان مجلس سنا گفت در این طرح قرار است نیروهای تازه در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان استقرار یابند. وزیر دفاع آمریکا تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری ثبات در افغانستان را بسیار مهم دانست و گفت طرح افزایش نیروها برای 1.5 تا 2 سال ادامه می‌یابد.
The goal of the United States in Afghanistan and Pakistan is to disrupt, dismantle and defeat Al-Qaeda and to prevent its return to both countries.
به گفته رابرت گیتس آمریکا همچنین از متحدانش در سازمان ناتو خواسته است که برای رویارویی با نیروهای القاعده بین 5 تا 7,000 نیروی اضافه به افغانستان بفرستند و به آموزش نیروهای امنیتی افغان کمک بیشتری رسانند. با اجرای طرح افزایش نیروهای آمریکایی شمار سربازان این کشور در افغانستان به 100,000 تن میرسد. متحدان آمریکا در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده برای افزایش 30,000 نیروی نظامی در افغانستان استقبال کردند. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو روز چهارشنبه در بروکسل گفت اعضای این ائتلاف نظامی برای اعزام دست کم 5,000 سرباز اضافه به افغانستان آمادند.
I can confirm that the allies and our partners will do more.
اقدام آمریکا برای افزایش نیروهایش در افغانستان با واکنش مثبت دیگر رهبران جهان از جمله بریتانیا، آلمان و فرانسه نیز مواجه شد. وزارت خارجه روسیه و دبیرکل سازمان ملل متحد هم از طرح افزایش نیروها در افغانستان برای ایجاد ثبات در این کشور استقبال کردند. 5 شهروند بریتانیایی که هفته پیش در آبهای خلیج فارس به دست نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شدند، شامگاه چهارشنبه به وقت محلی با قایق خود به دبی رسیدند. این قایقرانان بریتانیایی پس از ورود به دبی گفتند در زمان بازداشتشان در ایران با آنها خوش رفتاری شده و از سلامت کامل برخوردارند. آزادی این 5 تن پس از آن بود که جمهوری اسلامی ایران پذیرفت که آنها به اشتباه وارد حریم آبهای ایران در خلیج فارس شده بودند. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بودند اگر ثابت شود که این شهروندان بریتانیایی با سوء نیت وارد حریم آبی ایران شدند، با آنها برخورد شدیدی می شود. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی سوخت 20% برای راکتور تحقیقاتیش را تولید می کند. این اظهار نظر رئیس جمهوری ایران آخرین نشانه از رد کامل طرح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تبادل اورانیوم است. بر اساس طرح آژانس قرار بود نزدیک به 75% از اورانیوم ایران برای غنی‌سازی تا حد 20% به روسیه ارسال شود و پس از تبدیل آن به میله‌های سوخت اتمی در فرانسه در اواخر سال 2010 به ایران ارسال گردد. و دیگر اینکه فروش کتاب داستانی که به روابط عاشقانه فردی شبیه به الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس می‌پردازد در این کشور ممنوع شد. ویکتور مارتینوویچ نویسنده داستان پارانویا می‌گوید کتابی که او نوشته پیش از آن که از سوی ماموران دولتی ضبط شود به مدت 1 ماه در همه روزنامه فروشی‌های بلاروس قابل دسترس بود. این کتاب درباره کشوری تخیلی در اروپای شرقی و به رهبری یک دیکتاتور است.
با سپاس از شما نیما تمدن بود با تازه ترین خبرها و برگزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله نیمه شب داریم. محمود احمدی نژاد میگوید ایران سوخت 20% را خود تولید میکند. نظریه کارشناس فیزیک اتمی را جویا شده. دولت و ملت افغانستان درباره استراتژی جدید رئیس جمهوری آمریکا چه فکر میکنند؟ نامه 80 ارگان و شخصیت جهانی به محمود احمدی نژاد. آنها خواستار آزادی سه کوهنورد آمریکایی در بند در ایران هستند. مجله اقتصادی هفته. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. محمود احمدی نژاد بعد از ظهر روز چهارشنبه در اصفهان و در واکنش به شکست گفتگوها با گروه 5+1 بر سر انتقال سوخت کم غنی شده ایران به خارج و تبدیل آن به سوخت برای راکتور تهران یادآور شد ایران سوخت 20% را خود تولید می کند و 10 مرکز مثل نتنز راه اندازی خواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین احتمال وقوع جنگ را یک بازی تبلیغاتی دانست و گفت رژیم صهیونیستی که چیزی نیست، اربابان این رژیم هم نمیتوانند غلطی بکنند. پروفسور نصرت واحدی، کارشناس فیزیک اتمی و استاد پیشین دانشگاه‌های تهران، صنعتی آریامهر و همچنین دانشگاه‌های آلمان در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی نخست درباره توانایی ایران برای تولید اورانیوم 20% میگوید.
چند نفر از دانشجویان سابق من در این پروژه شرکت داشتن که بعضیشون هم فرار کردن، آمدن بیرون و بنده اطلاعات زیادی راجع به کار اینا دارم. امکان این رو دارند، ولی یکی از مسائل مهم توانایی غنی کردن اورانیوم که تنها نیست. میله‌های سوخت کارخونه‌اش جای دیگه هست، این هنوز راه نیفتاده اصلا. تازه اگرم بخواهند که این کار رو بکنن در نتنز یا در قم فرقی نمی کنه، این کارخونه رو باید اول تبدیل بکنن به یک کارخونه دیگری که بتونه به جای 4% 20% غنی بکنه. این خود چندین ماه طول میکشه.
یعنی در تأسیسات نتنز امکان فراوری با درصد بیشتر وجود نداره؟
الان نیست. این مثل چه قرقره نیست که شما اینه بتونید بپیچینش. اینا دستگاه ها رو ساختن به صورت آب شار و اینا با یه سرعت به خصوصی حرکت میکنن، کار میکنن و بعد اگر شما بخواید غنی سازی رو که از 4% الان در حال حاضر حد تبدیل بکنید به 20%، باید تمام چرخش رو عوض کنید و این خودش خیلی طول میکشه. اقلا 5-6 ماه طول میکشه تا اینو تبدیل بکنن. میتونن بکنن، نمیگم نمیتونن، ولی مسئله تنها غنی کردن نیست. ایران در حال حاضر همه امکانات داره که این کارو بکنه، یه مقداری هم زمان لازم داره، ولی اون چیزی که اهمیت داره لااقل برای راکتور ارز کنم امیرآباد که سوخت 19.7% داره، تنها این نیست که شما اورانیوم غنی بکنید، بلکه این اورانیوم باید بره در یک کارخونه دیگری تبدیل به میله‌های سوخت بشه. پوشش داریم، پوشش از سیرکونیوم هست. این کارخونه هنوز کار نمیکنه اصلا، معلوم هم نیست اصلا بتونه کار بکنه.
یعنی چون این کارخانه در ایران وجود داره اما کار نمیکنه.
اینا خریدن، همه مسائلش هم هست. نصبم شده ولی معلوم نیست این کار بکنه، برای اینکه بسیاری از موادی رو که لازم دارن ممکن است دیگه بهشون فروخته نشده. چیزی که دقیقاً میتونم به شما بگم، این کارخونه هنوز کار نمیکنه.
کارخونه تولید
میله‌های سوخت، تولید میله‌های سوخت رو اینا هنوز کار نینداختن و این خودش کلی طول میکشه.
جناب پروفسور واحدی، خب اگر اونطور که شما میگین جمهوری اسلامی ایران حالا اگرچه دیرتر خودش بخواد اورانیوم را تا مرز 20% غنی سازی کنه، این چه معنا و مفهومی برای جهان خارج خواهد داشت؟ پیامدهای اون چه خواهد بود؟
به نظر من این کار رو خواهند کرد، من قطعا میدونم، برای اینکه اینا برحال یک برخورد شاید نظامی رو میخوان به گونه ای تولید بکنن، برای اینکه وضع سیاسی در ایران خرابه، این کار رو حتما خواهند کرد مسلمان، ولی نتیجه این کار خیلی بدتر هست برای ملت ایران. سخت مردم مملکت ما رو تحت فشار قرار خواهند داد.
آیا اطلاعاتی دارید که جمهوری اسلامی در کنار فعالیت‌های صلح‌آمیزش تصمیمی به ساخت سلاح هسته‌ای هم داشته باشه؟
بله بله، یه برنامه‌هایی رو در این راه ادامه میده و توسعه داده، به خصوص مرکز این کار در پارچینه.
یعنی آن چه صنایع پارچین نامیده میشه؟
در پارچین در گذشته ما صنایع نظامی رو داشتیم، حالا اونجا رو توسعه بیشتری دادن، حتی به نظر میاد که از اونجا یه تونل زیرزمینی وجود داره مستقیم از پارچین به تهران و در این تونل و در جاهای لابراتوارهای دیگری در داخل تهران اینها برنامه‌هایی رو دنبال میکنن برای تولید سلاح‌های هسته‌ای.
یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بازرسی‌هاش به این نقطه‌هایی که شما میگین دسترسی پیدا نکرده؟
نه خیر، برای اینکه در اون محل‌ها که به اینا اجازه نمیدن اصلا برن. اون چیزی که الان آژانس دنبال میکنه علاوه بر اینکه نتنز بوده است، تازه به هزار زحمت بهش اجازه دادن هم که قمر هم تفتیش بکنه. اون چیزی که زیاد اهمیت داره خود راکتور آب سنگین عراق که اصلا تا به حال هنوز اجازه نداره اونا اونجا رو تفتیش بکنن.
پروفسور وایدی، مقام‌های ایران و از جمله آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه باز تکرار کردن که ما 10 مرکز دیگر مثل نتنز راه اندازی خواهیم کرد. توانایی‌های جمهوری اسلامی در این زمینه چگونه است؟
بله، آخه می‌دونید ایران اخیراً یعنی در حدود سال گذشته به خصوص موفق شده است که سانتریفوژهای جدیدی رو بسازه که ER1 و ER2 اسمشون هست و اینها از فیبر کربن تهیه میشن و این فیبر کربن سبک، در نتیجه دور این سانتریفوژا خیلی بالاتره از P1 و P2 که سابقا داشتن. به این دلیل اینا خیلی قشنگتر، سریعتر میتونن اورانیوم غنی بکنن و این کار رو واقعا انجام دادن. من خودم عکساشو دیدم. به این دلیل 100% اینا میتونن این کار رو بکنن که در جاهای دیگری هم یه همچین کارخونه هایی رو بسازن و این کار برخوردهای شدیدی در بین المللی به وجود خواهد آورد، به خصوص که اون وقت آژانس بین المللی دیگه نمیتونه همه جا رو تفتیش بکنه، اینا میتونن همه جا قایم کنن. این سانتریفوژای جدید رو میتونن توی پستوی یه خونه ای هم بذارن، در نتیجه آژانس به این سادگی دیگه نمیتونه جایی رو بره و بازرسی بکنه.
پروفسور نصرت واحدی، کارشناس فیزیک اتمی، در گفتگو بود با همکارم علیرضا کرمانی درباره توانایی ایران برای تولید اورانیوم 20%. و اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سحرگاه چهارشنبه 11 آذر به وقت ایران با اعلام استراتژی جدید خود در افغانستان از اعزام 30,000 نیروی تازه نفس به این کشور خبر داد. او همچنین گفت با واگذاری مسئولیت بیشتر به نیروهای افغانی، نیروهای آمریکایی پس از 18 ماه از آن تاریخ می توانند به تدریج از افغانستان خارج شوند. او گفت هدف آمریکا گسیختن، خلع سلاح کردن و سرانجام شکست القاعده و جلوگیری از بازگشت آنها به افغانستان و پاکستان است. اما نکته مهم، دولت و ملت افغانستان درباره این استراتژی جدید رئیس جمهوری آمریکا چه فکر می‌کنند؟ سوالی است که با عصمت الله سروان از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در میان گذاشتم، چرا که آقای سروان از دیروز از سحرگاه روز چهارشنبه با شهروندان در افغانستان و همچنین با کارشناسان دست‌اندرکار این مسئله در تماس بوده است. بشنویم.
پیام آقای اوباما صحبت‌هایی بود که میشه تصور کرد که نباید برای دولت آقای کرزی خوشایند باشد، از جمله این که آقای اوباما گفته است که وی با والیان یا فرمانداران ولایات مستقیما صحبت خواهد کرد و با والیهایی که کارهای بهتر کردند، خدمات بهتر به مردم ارائه کردند و در فساد اداری شریک نبودند از نزدیک کار خواهند کرد و از آنها حمایت خواهد کرد. این چیزی است که تصور نمی‌شود که در افغانستان از او استقبال به عمل آید، به خاطری که به یک شکل مشروعیت دولت ضعیف میشه. اما این را هم باید فراموش نکنیم که برخی از کارشناسان افغان و صاحب نظران از این نظر اوباما استقبال میکنن. آنها میگن که ممکن است از این طریق فساد در افغانستان کاهش پیدا کند.
تصور میکنید که چرا دولت باراک اوباما این وظیفه و این ماموریت رو به دولت افغانستان نمیده و فراتر از اون میره و خودش میخواد مستقیما با والیان یا استانداران کشور تماس داشته باشه؟
آقای اوباما در اظهاراتش از سخنرانی اخیر رئیس جمهور کرزی تقریبا استقبال میتوانیم بگویم کرد و گفت که آقای کرزی تعهدات خوبی نمود در اظهاراتی که در پایان مراسم سوگند ایراد کرد. اما به نظر میرسد که امریکایی ها هنوز هم مطمئن نیستند که آقای کرزی بتواند جلوی فساد اداری را بگیرد، با توجه به اینکه امریکا و سایر متحدان غربیش انتقاد دارند سر حکومت آقای کرزی که در کنار این جنگ سالاران و عناصری که همواره متهم به فساد بودند قرار دارند. با توجه به این به نظر میرسد که دولت اوباما خیلی هم مطمئن نیست که آقای کرزی بتواند مانی فساد در افغانستان شود.
سوال اینه که اونهایی که در افغانستان نسبت به این پیام آقای اوباما ناراضی هستند، اونها چه میگن؟
برخی از افراد نگران هستند، میگویند که این نکته در اظهارات آقای اوباما خیلی خوشایند نبود که آقای اوباما مدت خروج قوای آمریکایی از افغانستان را مورد اشاره قرار داد. آقای اوباما گفت که بعد از 18 ماه خروج قوای آمریکایی از افغانستان آغاز خواهد شد. البته اگرچه آقای اوباما این مسئله را مشروط ساخته، مشروط به شرایط زمان، اما این افراد که انتقاد دارن سر این نکته، آنها میگن که مخالفین مسئله امیدوار خواهند شد که 18 ماه دیگر هم خواهد گذشت، بیاید به مقاومت خود ادامه دهیم و این مسئله باعث میشه که جنگ ادامه پیدا کنه.
در بین مردم عادی آیا مخالفینی وجود داره که به این پیام اشکالی وارد کرده باشن؟
برخی از مردم طبعاً که مخالف حضور قوای خارجی هستند. برخی با رادیو آزادی گفتن که اگر شمار قوای آمریکایی زیاد شود، شاید این نگرانی ایجاد شود که افغانستان اشغال شده است. برخی هم از این بابت نگران بودند که ممکن درگیری و جنگ تشدید شود و تلفات ملکی بیش از پیش افزایش پیدا کند. برخی هم از این بابت انتقاد داشتند که چرا به مصالحه ملی اشاره نشد، چرا از مخالفین دولت افغانستان نام گرفته نشد و سر این موضوع که دولت افغانستان باید با آنها آشتی کند تاکید صورت نگرفت. آنها میگویند که مشکل افغانستان به نظر آنها از طریق جنگ نمیشود حل شود، از طریق نظامی راه حل نداره، باید بالاخره به میز مذاکره رفت و مشکل را با مخالفان از طریق مذاکره حل و فصل نمود.
عصمت الله ساروان از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به پرسش‌های رادیو فردا در مورد دیدگاه دولت و ملت افغانستان درباره استراتژی جدید رئیس جمهوری آمریکا پاسخ می‌داد. نزدیک به 80 شخصیت جهانی، چندین سازمان بین‌المللی و چند کشور روز چهارشنبه با فرستادن نامه‌ای به محمود احمدی نژاد، خواستار آزادی سه کوهنورد آمریکایی، از زندان جمهوری اسلامی شدند. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، گزارش می‌دهد.
در میان حدود 80 تن شخصیت‌هایی که نامه خطاب به رئیس جمهوری اسلامی را امضا کرده‌اند، اشخاص نامداری چون بانو حنا نشراوی، استاد دانشگاه و وزیر پیشین حکومت خودگردان فلسطین، رابرت جی برگنو، رئیس دانشگاه برکلی در کالیفرنیا، سر ریچارد برانسون، بنیانگذار صنایع ویرجین در بریتانیا و آمریکا، فرناندو هنری کاردوسو، رئیس جمهور پیشین برزیل، زکی شهاب، نویسنده و روزنامه‌نگار معروف فلسطینی، پروفسور نوام چامسکی، متفکر آمریکایی و استاد انستیتوی تکنولوژی ماساچوست MIT، ژان فرانسوا ژولیار، دبیر کل سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز، رابرت اف کندی جونیور، فرزند سناتور فقید آمریکایی و ده‌ها شخصیت معتبر جهانی دیگر دیده می‌شوند. در نامه به آقای احمدی نژاد گفته می‌شود که سه کوهنورد جوان آمریکایی، شین باور، سارا شورد و جاش فتال، 4 ماه است که بدون هیچ اتهام رسمی و بی ارتباط با خانواده‌های خود و به رغم وعده بیش از 2 ماه پیش شما برای رسیدگی به پرونده آنها با حد اکثر گذشت و ارفاق توسط قوه قضاییه، همچنان در زندان اوین به سر می‌برند. ادامه بازداشت آنها بدون رسیدگی‌های لازم بر این نگرانی‌های شدید می‌افزاید که ایران 3 جوان آمریکایی را به خاطر دلایل سیاسی در زندان نگاه داشته و موجب به زیر سوال رفتن تعهد ایران به حکومت قانون شده است. در این نامه همچنین به رئیس جمهور اسلامی یادآوری شده که شما خود گفته اید که این 3 جوان به طور غیرقانونی از کردستان عراق وارد ایران شدند، منطقه‌ای که بدون علامتگذاری‌های مرزی است. از این رو ما از شما می‌خواهیم که از خود گذشت نشان بدهید و این 3 جوان را بی هیچ تأخیری آزاد کنید. در پایان نامه شخصیت‌ها و سازمان‌های جهانی، بار دیگر از رئیس جمهور اسلامی خواسته شده که در این مسئله دخالت کند و از مقام‌های قضایی بخواهد که وسایل آزادی شین، سارا و جاش را فراهم آورند تا آنان بیدرنگ به خانواده‌های خود بپیوندند. از جمله شخصیت‌های دیگری که این تقاضانامه را خطاب به آقای احمدی نژاد امضا کرده‌اند، می‌توان این نام‌ها را ذکر کرد: خانم سارا لورنس لایتفود و آرتور کلاینمن، استادان دانشگاه هاروارد، مایرد مک‌گوایر برنده جایزه صلح نوبل در سال 1976، ویکتور نواسکی پروفسور دانشگاه کلمبیا، رابرت پوست رئیس دانشکده حقوق دانشگاه معروف ییل و دیگر شخصیت‌های فرهنگی و علمی، فعالان حقوق بشر، مدیران سازمان‌های جهانی، فیلمسازان و روزنامه‌نگاران. امضا کنندگان نامه انتظار دارند که رئیس جمهور اسلامی در روزهای آینده نسبت به این تقاضای آنان اقدام کند و موجبات آزادی سکوه‌نورد جوان آمریکایی را از زندان اوین فراهم آورد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. شما شنونده خوب ما، آیا چیزی هست که بخواید با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید؟ تلفن‌های پیامگیر، اس‌ام‌اس گیر و ایمیل ما در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شماست و چند نفری از اونهایی که با دستگاه پیامگیر ما تماس گرفتند.
این آقای احمدی نژاد قسم خورده است که مردم ایران رو به خاک و خون بکشد به هر طریق، یا در خیابون‌ها، یا با این گونه صحبت‌ها، یا با صحبت این که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه، یا تمسخر کشورهای غربی. به هر طریق ممکنی میخواد مردم ایران را نابود کنه و داره میکنه.
در مورد احداث 10 سایت دیگه بابت قانونی سازی اورانیوم، باید بگم حکومت بهتر اول جلوی بیکاری، فقر و فساد، گرانی و تورم رو بگیره، بعد بره به جای 10 تا 1000 تا سایت دیگه بزنه.
نه اسرائیل میاد بمباران بکنه اتم ایران، نه ایران اتمی داره. این دلالانی که دارن پول از آمریکا میگیرن برای شایعه پراکندی.
طی 30 سال چه کاری انجام دادن که به نفع مردم ایران باشه؟ به جای اینکه بریم بمب اتم بسازیم و باهاش نسل کشی کنیم، بیان اقتصاد بیمار ایران درست کنیم.
سلام، من از کاشان مزاحمتون میشم. منم نظرم اینه که دین باید از سیاست کاملا جدا باشه. یعنی این دیگه تو هیچ جای دنیا الان جواب نمیده این طرز حکومت.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 201-202-82-87-220 تلفن پیامگیر جدید رادیو فرداست که چند هفته است برای آسودگی بیشتر شما به شماره قبلی افزوده شده. و ما دوستان، براندازی نظام در چهارگام. براندازی نظام در چهارگام عنوانی است که خبرگزاری جمهوری اسلامی برای سخنان سرتیپ پاسدار علی فضلی برگزیده است. فرمانده سپاه استان تهران روز چهارشنبه بسیاری از خودی‌ها و غیر خودی‌ها را متهم کرد که آتش بیار معرکه شدند تا نظام را براندازند. علیرضا کرمانی.
چهار گام برای براندازی. فرمانده سپاه استان تهران احزاب و گروه‌های شناخته شده اصلاح طلب را متهم می‌کند به بسترسازی و سازماندهی برای آنچه او اغتشاشات می‌خواند. در سخنانی که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا آن را بازخوانی پرونده قبل و بعد از انتخابات نامیده است، سرتیپ پاسدار علی فضلی گام‌های چهارگانه برای براندازی جمهوری اسلامی ایران را اینگونه برشمرده است. اول گفتند تقلب بزرگی در راه است. فرمانده سپاه استان تهران راه اندازی کمیته صیانت از آرا از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را گام دوم می‌داند و می‌افزاید سومین مرحله الغای دروغگو بودن دولت بوده است. اما سرتیپ پاسدار علی فضلی در توضیح آنچه گام چهارم برای براندازی خوانده است، به گونه‌ای تلویحی تقلب در انتخابات را نیز می‌پذیرد. او در توضیح خواسته ابطال انتخابات از سوی نامزدهای معترض میگوید مفهوم این حرفها یعنی اگر نظام اسلامی انتخاباتی را برگزار کرده است که در آن تقلبی صورت گرفته است، دیگر نظام مشروعیت ندارد. فرمانده سپاه استان تهران همچنین نیروهای لباس شخصی را که به کوی دانشگاه حمله کردند نه بسیجی میداند نه سپاهی، اما در عین حال میگوید از سردار زارعی پرسیدم موتور سواران نیروی انتظامی چرا وارد کوی دانشگاه می شوند. در همان زمان خبر رسید به ساختمان صبحان نیز حمله شده است و لباس شخصی ها آن حادثه عظیم را در کوی دانشگاه ایجاد کردند. فرمانده سپاه تهران فجایع رخداده در کوی دانشگاه را حادثه‌ای می‌خواند که به گفته او لباس شخصی ها آفریده اند و با این کار خون به دل رهبر جمهوری اسلامی ایران کرده اند. سرتیپ پاسدار علی فضلی سپس از مهدی کروبی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات می‌پرسد آقای کروبی چرا اینقدر این ماجرا را کش می‌دهید و چرا با نایب امام زمان می‌جنگید؟ سرتیپ پاسدار علی فضلی در سخنان روز چهارشنبه خود برخی از خودی‌ها را نیز متهم می‌کند که در شامگاه روز برگزاری انتخابات پیروزی میرحسین موسوی را به او تبریک گفتند. پیشتر برخی هواداران محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس را متهم کرده بودند که خبر پیروزی میرحسین موسوی را به او رسانده‌اند.
علی رضا کرمانی گزارش می‌داد. 26 دقیقه و 15 دقیقه 15 ثانیه از بامداد پنج شنبه را در کنار شما عزیزان شنونده سپری کردیم و میرسیم به گزارش پایانی بخش اول مجله نیمه شب. 85 داستان به مرحله دوم هشتمین دوره جایزه ادبی صادق هدایت راه یافتند. مراسم اهدای جایزه ادبی هدایت 24 بهمن ماه همزمان با 108 سالروز تولد صادق هدایت توسط دفتر هدایت و سایت سخن برگزار می شود. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید در گفتگو با جهانگیر هدایت دبیر جایزه داستان کوتاه نویسی صادق هدایت.
امسال 8 سالی است که جایزه ادبی صادق هدایت برگزار می‌شود. یعنی از سال 1381 که مصادف بود با 100 سالگرد صادق هدایت این برنامه شروع شد و تا به حال هم ادامه داشته. این سال ما در مجموع از ایران و خارج از ایران 650 داستان کوتاه دریافت کردیم که بررسی شدند این داستان ها و از میان این 650 داستان 85 داستان به مرحله دوم رسید که طبعا اینا داستان‌های برتر بود. 85 داستان رو ما برای داوران فرستادیم و تا اوایل بهمن فرصت خواهند داشت که این همکاران ما داستان‌ها رو بررسی بکنن و نظرشون رو اعلام بدارن و در دهه اول بهمن ما معمولاً برندگان رو تعیین میکنیم و بعدن هم در یک جلسه‌ای که برگزار خواهیم کرد جایزه برندگان دادیم.
آقای هدایت، امسال با توجه به آثاری که به دستتون رسیده و با توجه به اینکه سالهای پیش هم این تجربه رو داشتین، کیفیت آثار چطور بود و بیشتر موضوعاتی که مینوشتن چی بود؟
اولا باید عرض بکنم که یکی حدود بیش از 90% این داستان‌ها رو نویسندگان جوان برای ما و این خیلی جالبه که یک چنین تعدادی از جوانهای این مملکت علاقمند هستن به داستان نویسی و داستان می نویسن و بعدم علاقمند هستن که حضور خودشون رو در یک مسابقه ادبی مثل مسابقه ادبی صادق هدایت اعلام کنن. در این 8 سال گذشته ما یه حدود 7000 داستان دریافت کرد و این از نظر من خیلی مهم هست. در واقع ما 7000 نویسنده رو یه جوری تشویق کردیم که یه داستانی بنویسن و برای ما بفرستن. البته من هنوز آمار دقیق رو ندارم، ولی تعداد خانوم هایی که امسال در این برنامه شرکت کردن بسیار چشمگیره، از شهرستان های دور افتاده ایران، مثلا خون، مثل استحبان، مثل بندر تریف یا از این قبیل، ما تعداد قابل ملاحظه داستان دریافت کردیم و این نشان میدهد که جوانها خیلی میل دارن خودشون رو به روز برسونن.
کیانوش فرید در گفتگو بود با جهانگیر هدایت در مورد جایزه ادبی صادق هدایت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. به نیمه دوم این مجله خوش آمدید. این نیمه اختصاص داره به تازه ترین خبرها و مجله اقتصادی هفته. با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم از نیما تمدن.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید نخستین گروه از 30,000 نیروی تازه نفسی که قرار است به افغانستان اعزام شوند 2 تا 3 هفته دیگر به افغانستان میرسند. یک روز پس از آنکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان خبر داد، رابرت گیتس به نمایندگان مجلس سنا گفت در این طرح قرار است نیروهای تازه در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان استقرار یابند. وزیر دفاع آمریکا تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری ثبات در افغانستان را بسیار مهم دانست و گفت طرح افزایش نیروها برای 1.5 تا 2 سال ادامه می‌یابد.
The goal of the United States in Afghanistan and Pakistan is to disrupt, dismantle and defeat Al-Qaeda and to prevent its.
به گفته رابرت گیتس، آمریکا همچنین از متحدانش در سازمان ناتو خواسته است که بین 5 تا 7,000 نیروی اضافه به افغانستان بفرستند و به آموزش نیروهای امنیتی افغان کمک بیشتری کنند. متحدان آمریکا در سازمان ناتو از تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده برای افزایش 30,000 نیروی نظامی در افغانستان استقبال کردند. آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو، روز چهارشنبه در بروکسل گفت اعضای این ائتلاف نظامی برای اعزام دست کم 5,000 سرباز اضافه به افغانستان آماده‌اند. اقدام آمریکا برای افزایش نیروهایش در افغانستان همچنین با واکنش مثبت دیگر رهبران جهان از جمله بریتانیا، آلمان و فرانسه مواجه شد. 5 شهروند بریتانیا که هفته پیش در آب‌های خلیج فارس به دست نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شدند، شامگاه چهارشنبه با قایق خود به دبی رسیدند. این قایقرانان بریتانیایی پس از ورود به دبی گفتند در زمان بازداشتشان در ایران با آنها خوش رفتاری شده و از سلامت کامل برخوردارند. آزادی این 5 تن پس از آن بود که جمهوری اسلامی ایران پذیرفت که آنها به اشتباه وارد حریم آبهای ایران در خلیج فارس شده بودند. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بودند اگر ثابت شود که این شهروندان بریتانیایی با سوء نیت وارد حریم آبی ایران شدند، با آنها برخورد شدیدی خواهد شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این 5 قایقران بریتانیایی را هفته قبل هنگامی که با قایق بزرگ خود از بحرین برای حضور در یک مسابقه قایقرانی عازم دبی بودند، به اتهام ورود غیرقانونی به آبهای ایران بازداشت کرده بود. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی سوخت 20% برای راکتور تحقیقاتی خود را تولید می‌کند. این اظهار نظر رئیس جمهوری ایران آخرین نشانه از رد کامل طرح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تبادل اورانیوم است. بر اساس طرح آژانس قرار بود نزدیک به 75% اورانیوم ایران برای غنی‌سازی تا حد 20% به روسیه ارسال شود و پس از تبدیل آن به میله‌های سوخت اتمی در فرانسه در اواخر سال 2010 به ایران ارسال گردد.
با سپاس از شما، نیما تمدن بود با تازه‌ترین خبرها. و نوبت میرسد به بازپخش مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا که کاری است از آرش حسنیا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، من آرش حسنیا مجله اقتصادی این چهارشنبه رادیو فردا را تقدیم شما می کنم. به مجله اقتصادی رادیو فردا خوش آمدید. بهشت سرمایه گذاری در برزخ دوزخ شدن. در اجلاس WTO در ژنو چه گذشت؟ بعد از ژاپن اسلامی نوبت به خصوصی سازی به سبک چینی رسید. روزگاری نچندان دور دبی بهشت سرمایه گذاران خلیج فارس و حتی خاورمیانه بود. کسی به خود تردیدی راه نمی داد که سرمایه گذاری در دبی اقتصادی است و سرمایه ها در دبی حفظ شده و نتیجه خواهند داد. برج های سر به فلک کشیده و جزایر مصنوعی که خلیج فارس را نشانه گذاری می کردند، همه و همه نشان از آن داشت که بهشت سرمایه گذاران خاورمیانه روزگار خوشی خواهد داشت. وقتی شرکت دولتی و سرمایه گذاری دبی ورد شعار خود را این جمله انتخاب کرد که خورشید هرگز در دبی ورد غروب نمی کند، کم نبودند کسانی که این شعار را نه یک شعار تبلیغاتی، که آن را واقعیت حاکم بر این شیخ نشین حاشیه جنوبی خلیج فارس می دانستند. اما حالا بهشت سرمایه گذاری در برزخ بحران مالی فرو رفته است و هر روز اخبار نچندان خوشی از روزگار مالی و اقتصادی دبی شنیده می شود. بحران بدهکاری شرکت دولتی و عظیم دبی ورد درست زمانی اقتصاد دبی را تکان داد که کارشناسان اقتصادی از آرام گرفتن موجهای طوفان بحران اقتصادی در ساحل اقتصاد دنیا سخن می‌گفتند. البته نگرانی‌ها از بحران مالی دبی به این شیخ نشین یا همسایگان دیگرش در خلیج فارس ختم نمی‌شود. بحران مالی این امارت حتی تا لندن و نیویورک نیز دامن گسترده است. انگلیس که بیش از هر کشور دیگری از بحران مالی در دبی زیان می‌بیند، واکنش‌هایی به بحران نشان داده. گوردون براون نخست وزیر انگلیس از آمادگی این کشور برای مقابله با بحران اخیر خبر داده و آن را فقط یک ضربه نامیده است. برای ارزیابی بحران دبی و فهمیدن آنکه چه اتفاقی در بهشت سرمایه‌گذاری خاورمیانه روی داده، همکارم سام هدا از دبی با ماست. آقای هدا، آخرین تحولات بحران اقتصادی دبی چیه و چقدر ابعاد این بحران در دبی قابل احساسه؟
بعد از اعلام بحران بدهی شرکت دبی ورلد، سهام در دبی و ابوظبی عکس العمل نشون داد به بحران بدهی شرکت دبی ورلد. همه سهامدارا وارد بازار شده بودن برای فروش و سهام در دبی و ابوظبی افت شدید شاخص داشت. کمی میشه گفت که اوضاع آرام‌تر بود به دلیل اینکه صحبت پیش اومد که شرکت دبی ورلد وارد گفتگو شده با طلبکارانش برای تجدید سازمان 26 میلیارد دلار از بدهی‌هاش. به طور کلی بازار الان در یه حالت فروش هستش و بیشترین بازندگان بازار سهام در دبی و ابوظبی شرکت‌های ساختمانی هستند. این بحران بیشتر مربوط به همین شرکت‌ها میشه. شرکت نخیل بزرگترین شرکت شهرک‌ساز دبی هست که اصل بحران از عدم توانایی این شرکت در مورد پرداخت بدهی‌هاش ناشی میشه. بازار دبی و ابوظبی چیزی حدود 16 میلیارد درهم از ارزش خودش رو از دست داد. ولی خب دبی الان مدت هاست که درگیر بحران اقتصاد جهانی هستش و رکودی که در اثر این بحران به وجود اومده الان مدت هاست در دبی دیده میشه. الان برای اولین بار شرکت های بزرگ دولتی درگیرش شدن، بلا شرکت های خصوصی و شرکت های کوچک و سرمایه گذارای کوچکتر الان مدت هاست که درگیرش هستن و مدت هاست که قیمت ملک بسیار افت کرده در این شهر. چیزی بیش از 50% از ارزش املاک در این شهر کاسته شده، فروش نمیره ساختمون ها و این خودش موزل خیلی بزرگی شده که الان تبدیل شده به عدم توانایی شرکت های دولتی در پرداخت بدهی هاشون. و یک مشکل دیگه که الان مدت هاست دبی و ابوظبی تا اندازه کمتر باش درگیر هستن، موضوع پاس نشدن چک هاست. به طور متوسط حدود 40% چک هایی که صادر میشه الان پاس نمیشه و نمیتونن در موعد مقرر به اونایی که بدهی دارن پولش رو آماده بکنن. اما مشکل اصلی الان در ارتباط با شرکت‌های بزرگ دولتی است که نمیتونن بدهی‌های خودشون رو بدن. دبی یک چیزی حدود 80 میلیارد دلار بدهیش رو تخمین میزنن. از این بدهی چیزی در حدود 59 میلیاردش مربوط به شرکت دبی ورلد هستش که بزرگترین شرکت دولتی دبی هست.
آقای هدا، روزگاری خیابون‌ها و مراکز خرید دبی پر بود از خریداران و گردشگرهایی که از سراسر دنیا اومده بودن تا ضمن خرید کردن از دیگر امکانات توریستی این شهر استفاده کنند. آیا بحران اخیر در مراکز تفریحی و مراکز خرید دبی هم نمودی داره؟
بازار گردشگری در دبی خیلی تحت تاثیر این بحران قرار گرفته. سامانه‌ها اعلام نمیشه ولی میزان پر بودن اتاق هتل‌ها چیزی حدود 20-30% کاهش داشته و دولت دبی تلاش زیاد میکنه که برنامه‌های تشویقی برای گردشگری ایجاد بکنه و از جمله اونها حراج‌هایی است که مدام برگزار میشه در فصل‌های مختلف. اما به طور کلی دبی اهمیتش به خاطر بندر آزاد بودنشه و این اهمیت رو هنوز هم داره. دبی یک بندر آزاد در یک منطقه از جهانه که تقریبا هیچی آزاد نیست. دبی نفت نداره و تمام درآمدش از تجارت، ساختمان و گردشگری میگذره و وقتی که بحران بر جهان حاکم شد، خب این سه بخش اولین بخشایی بودن که لطمه خوردن و به تبع دبی هم به همین ترتیب دچار بحران شد.
آقای هدا، در سالهای اخیر ما شاهد حرکت سرمایه‌های بسیاری از ایران به دبی بودیم که عمدتاً در بخش مسکن و مستغلات دبی سرمایه‌گذاری می‌شدند. بعد از این بحران اقتصادی سرنوشت سرمایه‌گذارهای ایرانی چی میشه؟
اگر سرمایه‌گذاری انجام شده که بیشتر گزارش هم انجام شده در املاک، باید گفتش که نه، اینها الان در بازار ملک دبی راکت باقی مونده و تقریبا کاریش نمیتونن بکنن، همینطوری که سرمایه‌های دیگه از جاهای مختلف دیگه دنیا هم الان راکت مونده در بخش ساختمان دبی، خریدار نیست، ساختمان‌ها فروش نمیره، در نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها بازگشت نداره. اون مقدار دیگه‌اش که به صورت نقد بوده، صحبت‌هایی هست که ایرانی‌ها الان علاقمند شدن به حرکت به سمت شهرهای دیگه، فرضاً مثل سنگاپور یا کشور مالزی، که خودم هم میشناسم عده زیادی رو که قبلا ساکن دبی بودن ولی الان تصمیم گرفتن که برن و در مالزی مستقر بشن. دلایل دیگری هم البته وجود داره، به دلیل سختگیری ها و محدودیت هایی که برای ایرانی ها هست در امارات. بازار دبی البته برای ایرانی ها جالب هست، برای اینکه انتخاب زیادی ندارند، ولی به طور کلی این مشکلات باعث شده که از علاقه اونها کم بشه به دبی.
خبرهایی هم از حمایت های بانک مرکزی امارات و مقامات دبی و ابوظبی برای حل بحران میشنویم. چقدر نسبت به پایان این بحران و بازگشت رونق دوباره به اقتصاد دبی میشه خوشبین بود؟
خب بالاخره دبی از نظر زیرساخت‌های اقتصادی بسیار شهر قویه و علت علاقه سرمایه‌گذارا هم به همین دلیل هستش که شما با استقرار در دبی میتونید به شبکه جهانی تجارت متصل بشید و به خصوص برای ایرانی‌ها این موضوع خیلی اهمیت داره که محدودیت دارن در استفاده از امکانات بانکی و راه‌های ارتباطی و این خودش برای ایرانی‌ها یک مزیتی میشه که بیان در دبی مستقر بشن و شرکت‌های زیادی اومدن که اینجا سرمایه‌گذاری کردن. ولی خب به تبع با بحران اقتصادی که پیش اومده، این بحران یه بحران جهانی است و دبی هم جزوشه و به تبع تمام فعالیت‌ها با یک کندی خیلی آشکاری روبرو شده. در دو روز گذشته دو تا اتفاق مهم افتاد. یکی اعلامیه‌ای بود که بانک مرکزی امارات صادر کرد و طی اون فقط تضمین داد در مورد سپرده‌های بانکی برای 3 سال. این یه مقدار بازار رو آروم کرد، ولی اعلامیه بعدی از طرف حکومت دبی بود که گفت هیچ تضمینی رو در ارتباط با بدهی شرکت دبی ورلد و هیچ شرکت دیگه‌ای نخواهد داد. و این باز باعث نگرانی شد. حالا همه منتظر هستن که در روزهای آینده مسیر حرکت به چه ترتیب خواهد بود و این مسئله بدهی ها آیا به یک سرانجامی خواهد رسید یا اینکه اوضاع به همین سطحی باقی میمونه. بیشترین مشکل در بخش ساختمان امارات هستش و همین دلیل من با یکی از متخصصان مستغلات و املاک در دبی صحبتی داشتم که با هم میشنویم.
خیلی ممنونم. حتما.
مدتیه که ساکت شده باز دوباره، یعنی چند داشت با میگرفت با این اخباری که اومد بیرون، باز دوباره مردم تحسنی بهش کنن.
مسکن راکت خواهد شد.
آره دیگه، چون به حال مسئله روانیه بیشتر.
صحبتی که الان هست فروش این خانه هاییست که ساخته شده به قیمت پایین تر از اون چیزی که اعلام میشه، یعنی یک بازار سیاه یا بازار خاکستری. شما چی میبینید این زمین؟ این اتفاق ممکنه بیفته؟
ولی چیزی بعید نیست، برای اینکه داره کلی ساختمون آماده میشه برای تحویل و اگه واقعا خریدار نباشه دیگه، یا اینکه اون اینوستورایی که خریدن برای اینکه پولشون رو بخوان ریلیس بکنن، اگر مارکت اینجوری باشه و این صحبت های این بدهکاری های این چنانی دبی و ورشکستگی دبی همچنان ادامه داشته باشه، خب هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست. بله میتونه به اونجا برسه.
اونجا سرمایه های ایرانی در چه وضعیتی هستند؟ یا بس مثل قبل سرمایه گذاری میشه؟
خب واقعا هم این ایرانی ها رو اذیت میکنن، اقامتشون در نمیاد. میدونید که الان دوست چرا اقامت ایرانی ها در نمیارن و نمیدونم این مشکلات رو مردم خب میشنون میبینن باش درگیرن. این اواخر هم که هرکی سرمایه‌گذاری کرد پولش از این رفت. نه نگاتیویتی زیاده تو بازار ایرانی. کماکان ایرانی ها دلشون میخواد اینجا سرمایه‌گذاری کنن و به محض اینکه دوباره مسائل روانی و اقتصادی مقداری بهبود پیدا بکنه، باز ایرانی ها میان، برای اینکه چویس شاید بهتری زیاد نداشته باشن. نزدیک ایرانه جذابه برای ایرانی ها من فکر میکنم. منتها الان همه دست نگردشن دیگه اکثر مردم.
گفتگوی همکارم سام هدا در دبی با یکی از فعالان بخش مسکن و مستقلات این امارات رو شنیدید. اگرچه نگرانی ها نسبت به آینده اقتصادی دبی و رسیدن این بحران به دیگر نقاط دنیا وجود دارد، اما شیخ محمد بن راشد حاکم دبی در برنامه تلویزیونی بر قدرت امارات عربی متحده در برابر چالش های مالی این کشور تاکید کرده و از شکیبایی خود در مقابل این تحولات خبر داده است. مردم سوئیس با تظاهرات و ناآرامی‌های خیابانی بیگانند، اما چند روزی است که مخالفان جهانی‌سازی در خیابان‌های شهر ژنو ناآرامی‌ها، اعتراض‌ها و آشوب‌هایی را سامان می‌دهند تا به وزیران بازرگانی عضو سازمان تجارت جهانی که در شهر ژنو گرد هم آمدند بفهمانند که با سیاست‌های این سازمان مخالفند. مذاکرات تجاری دور دوحه پس از گذشت 8 سال هنوز پیشرفت چندانی نداشته است و به نظر می‌رسد این بار نیز مقام‌های تجاری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به توافق مهمی در خصوص کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی و صنعتی و کاهش یارانه پرداختی به کالاهای صنعتی دست پیدا نکنند. برای باخبر شدن از جزئیات مذاکرات وزرای بازرگانی کشورهای عضو WTO با فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی که با دقت این مذاکرات را دنبال می‌کند، گفتگو کردم.
یک سازمانی هست که در سال 1995 به جای سازمان گات به وجود آمد و از همون اول قرار بود که حداکثر هر دو سال یک بار کنفرانس وزیران خودش رو برگزار بکنه. آخریش در هنگ کنگ که 4 سال پیش برگزار شد، ولی از اون موقع به بعد این نشست ها برگزار نشد به دلایل روشن و اون این بود که سازمان تجارت جهانی بر سر مسائل مطرح شده در دور دوحه به نتایج مورد نظر نرسید و همینطور یک سلسله درگیری های درونی، بحران های درونی بین گروه های مختلف عضو در سازمان جهانی تجارت در گرفت و مهمتر از همه مسئله دیگه این بود که این مدت ما روبرو شدیم با بحران بین المللی اقتصادی و طبعا بحران بین المللی اقتصادی هم تأثیر گذاشت بر این سازمان جهانی تجارت، چون که بعد از مدت ها بعد از حتی چند دهه برای نخستین بار ما در سال 2009 به دلیل بحران اقتصادی شاهد افت حدود 12% مبادلات بازرگانی در سطح بین المللی خواهیم بود. مجموعه این عوامل باعث شد که کنفرانسی که در ژنو تشکیل شده با 2 سال تأخیر برگزار بشه.
مهمترین بحث هایی که در همین کنفرانس مطرح شده چه بحث هایی بوده؟
این بحث ها پیرامون دور دوحه جریان داره. دور دوحه در سال 2001 میلادی آغاز شد و در این مذاکرات حدود 20 نکته مهم بود که مهمترین اون درخواست کشورهای در حال توسعه بود برای آزادسازی کشاورزی جهانی. در کنار اون کشورهای پیشرفته صنعتی خواستار اون بودند که اگر با آزادسازی بازرگانی بین‌المللی رو بپذیرند در عوض راه باز بشه برای صدور کالاها و خدمات بیشتر به کشورهای در حال توسعه و به ویژه به کشورهای نوظهور مثل چین، هند، برزیل و غیره. در مجموع بارها در مورد این دور دوحه کشورهای شرکت کننده مذاکره کننده به نتایجی رسیدند، ولی سرانجام در ماه ژوئیه سال 2008 این مذاکرات کلاً به بن‌بست رسید و بعد از اون هم هیچ پیشرفتی حاصل نشده. حالا مسئله این هست که آیا در این کنفرانس ژنو راههایی پیدا خواهد شد برای خروج از این بحران یا نه؟ من به شخصه تردید دارم، چون که بحران اقتصادی هنوز به جای خودش باقی است و کشورهای بزرگ، قدرت‌های بزرگ به ویژه ایالات متحده آمریکا و حکومت دموکرات آمریکا در حال حاضر مسائل دیگری، مسائل مهمتری دارند.
آقای خاوند، پیش از این دور جدید مذاکرات در ژنو که تحت تأثیر بحران اقتصادی جهان هم قرار داره، ما در جلسات گذشته و مذاکرات قبلی سازمان تجارت جهانی هم شاهد این بودیم که در نهایت جلسات و این اجلاس به نتیجه مشخصی نمیرسه. دلیل این بن‌بست در مذاکرات سازمان تجارت جهانی چی هستش؟
البته در یک سلسله مسائل پیشرفت‌های مهمی حاصل شده، ولی در مجموع مذاکرات به کندی پیش میره. دلیل عمده اون این هست که این سازمان 153 کشور عضو داره و این کشورها در موقعیت طبعا یکسانی از نظر اقتصادی و بازرگانی نیستند. وضعیت بسیار بسیار شگفتی که در حال حاضر ما باهاش روبرو هستیم اینه که کشورهای نوظهوری، قدرت‌های نوظهور اقتصادی در صحنه جهانی حاضر ظاهر شدند، مثل چین، مثل برزیل، مثل هند، مثل ترکیه، مثل تایلند و غیره، و اینها بیش از پیش کالاهای ساخته شده صادر میکنند به طرف کشورهای صنعتی و در واقع موقعیت اقتصادی اونها رو به خطر انداختند. و به جایی رسیده که در واقع کشورهای صنعتی که پیش از این طرفدار آزادسازی بازرگانی بین‌المللی بودند از بیم رویارویی با رقابت روزافزون کشورهای نوظهور خواستار نوعی سیاست‌های حمایتی و حفاظتی هستند و در عوض طرف قدرت‌های نوظهور بیش از پیش به مبادله آزاد علاقه نشون میدن. ما شاهد واژگون شدن گرایش‌ها هستیم و این مسئله به شدت بر بازرگانی بین‌المللی سنگینی میکنه.
آقای خواوند، ما سال هاست که شاهد تلاش ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستیم. معمولا رسانه های داخل ایران در آستانه برگزاری اجلاس سازمان تجارت جهانی از الزام پیوستن ایران و فواید پیوستن ایران به این سازمان سخن میگن و پرسششون این هستش که چرا این تلاش به نتیجه منتج نمیشه. شما بگید که چرا تلاش ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی که سال هاست ادامه داره منتج به یک نتیجه مشخصی نمیشه و ایران نمیتونه به سازمان تجارت جهانی بپیونده.
یک سلسله پیشرفت‌های حاصل شد در راه الحاق و نزدیک شدن ایران به سازمان تجارت جهانی و سرانجام به ویژه در دوره آقای محمد خاتمی با توجه به وضعیت تازه‌ای که در دیپلماسی ایران به وجود آمده بود، ایران توانست به عنوان عضو ناظر در سال 1384 در سازمان تجارت جهانی پذیرفته بشه و از اون موقع راه باز شد برای اینکه برای ایران یک گروه کاری تشکیل بشه و در الحاق ایران به این سازمان مورد بررسی قرار بگیره. منتها بعد از اون با روی کار آمدن دولت نهم این فرایند متوقف شد، به ویژه از آن رو که حتی در درون دستگاه حاکمه ایران بر سر پیوستن یا نپیوستن به سازمان تجارت جهانی هماهنگی وجود نداره. آقای احمدی نژاد بارها سازمانهایی مثل تجارت جهانی یا صندوق بین‌المللی پول رو اهرم‌های سلطه در جهان به حساب آوردند و بنابراین به آزادسازی اقتصادی و پدیده جهانی شدن ایشون به شدت بدبینند، ولی در همان حال نمایندگان ایران ابزار لازم رو آماده میکنن برای اینکه ایران به سازمان جهانی تجارت بپیونده و حدود چند روز پیش نظام بازرگانی خارجی ایران که تهیه شده بود تقدیم شد به سازمان تجارت جهانی و خواستار این شدن بار دیگر یک گروه کاری تشکیل بشه بر سر بررسی این نظام تجاری ایران. منتها بررسی این نظام دست کم 8 سال 9 سال یا بیشتر به طول خواهد انجامید. اگر از همین الان فرایند الحاق ایران مورد بررسی قرار بگیره، عضویت ایران حداقل در طی 8 9 یا 10 سال آینده تأمین خواهد شد. من فکر میکنم که روی این پرونده هنوز ابهام‌های زیادی وجود داره و تا وقتی که این ابهام‌ها حل نشه، گام مهمی در راه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی برداشته نخواهد شد.
گفتگو با فریدون خواوند اقتصاددان را شنیدید که درباره اجلاس وزرای بازرگانی عضو سازمان تجارت جهانی در ژنو توضیح می‌داد. دیگر ژاپن اسلامی شدن برنامه اصولگرایان نیست. آنگونه که یک مسئول دولتی گفته، خصوصی سازی به سبک چینی است که مورد توجه قرار گرفته است. سال 83 وقتی اصولگرایان توانستند کرسی‌های مجلس هفتم را به دست آورند، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم وعده داده بود که مجلس اصولگرا ایران را به ژاپن اسلامی تبدیل می‌کند. حالا 5 سالی است که اصولگرایان هر سه قوه ایران را در اختیار دارند، اما هنوز ایران به ژاپن اسلامی بدل نشده است. ضمن آنکه از تازه‌ترین اظهار نظر غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس سازمان خصوصی سازی ایران، چنین برمی‌آید که به جای ژاپن شدن، خصوصی سازی به سبک چینی مورد توجه مسئولان اقتصاد ایران قرار گرفته، تا شاید در پس آن توسعه به سبک چینی نیز در دستور کار قرار گیرد. کرد زنگنه چند روز قبل در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به انتقادهایی که از او به دلیل نحوه عملکرد خصوصی سازی در چند ماه گذشته میشد، این سبک خصوصی سازی که مهمترین ویژگی آن واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه دولتی است، شیوهی مختص به چینی‌ها خواند که الگوی ایران برای انجام خصوصی سازی شده است. رئیس سازمان خصوصی سازی در توضیح این سبک از خصوصی سازی گفته در حال حاضر مصلحت این است شرکت‌های دولتی دو مرحله‌ای خصوصی شوند، یعنی مانند چینی‌ها ابتدا شرکت‌ها به مجموعه‌ها و شرکت‌های بزرگتر واگذار شوند و سپس آن شرکت سهام شرکت‌های واگذار شده را در بازار عرضه کند. اما خصوصی سازی به سبک چینی که معاون وزیر اقتصاد ایران از آن سخن گفته، چه زمانی و چگونه در چین به اجرا درآمده، چه نتایجی داشته است؟ شرکت‌های واسطه این کار در چین که در ایران آنها را به نام شبه دولتی‌ها می‌شناسیم، چه شباهت‌هایی با هم داشتند؟ این پرسش‌ها را با شاهین فاطمی، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد و بازرگانی آمریکایی در پاریس مطرح می‌کنم.
اولا تشابه این مسئله با اوضاع چین نادرسته. چنین بخشی در چین وجود نداره و خصوصی‌سازی در چین به نفع بی‌سابقه‌ای داره پیش میره. نتیجهش هم همینه که ما می‌بینیم از زمانی که این سیاست شروع شده رشد اقتصادی چین در حدود 10% به بالا هر سال پیش رفته و این نشون میده که خصوصی‌سازی وقتی درست انجام بشه چقدر میتونه مفید باشه. سازمان شبه دولتی در چین وجود نداره. اینها تمام مطالبی است که به غلط میخوان به اطلاع مردم برسونن. قیاس مالفارقه که اینها بخوان خودشون با چین مقایسه بکنن. بند خصوصی‌سازی اونها درست به شیوه خصوصی‌سازی کشورهای غربی بوده. سهم دولت روز به روز در اقتصاد کمتر شده.
گسترده شدن بخش شبه دولتی در یک سال گذشته و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شرکت‌های از این دست نگرانی‌های بسیاری را در میان کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی به همراه داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی تحلیلی از واگذاری سهام دولتی و سهام عدالت منتشر کرده و در آن بر لزوم ممانعت از شکل‌گیری یک بخش شبه دولتی بزرگ در اقتصاد ایران تأکید کرده است. در این گزارش تصریح شده که بخش خصوصی انگیزه و توان کافی برای رقابت با بخش عمومی غیر دولتی یا همان شبه دولتی ها را ندارد و لازم است تا تمهیدی اندیشیده شود که فعالیت های شرکت های وابسته به نهادهای شبه دولتی را محدود کند. پیش از این نیز کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی به واگذاری سهام دولتی به شرکت های شبه دولتی انتقاد کرده و آن را خصوصی سازی غیر واقعی خوانده بود. شاهین فاطمی، رئیس دانشکده اقتصاد و بازرگانی آمریکایی در پاریس:
بخش شبه دولتی نه تنها کمکی نمی‌کنه، بلکه این یک نوع کلاه شرعی است که آقایون سر این کار گذاشتن. یعنی اموال دولتی را در اختیار مؤسساتی گذاشتن که اختیار اون عوض اینکه با مجلس باشه و با دیوان محاسبات، همه اینها متعلق شده به آقای رهبر. یعنی در واقع میشه گفت که اموال دولتی رو به رهبر منتقل کردن، چون تمام این سازمان ها که شما در روزنامه ها میبینیم فقط به رهبر گزارش میدن و سپاه هم که زیر نظر ایشون اداره میشه. این مسئله بسیار وضع رو مشکل میکنه.
اما کار به همینجا ختم نمیشود. دولت در تازه ترین اقدام خود مصوبه ای را گذرانده که میتواند به معنای تایید انتقادهایی باشد که تاکنون به عملکرد دولت در بحث خصوصی سازی مطرح شده است. بر اساس این مصوبه، دولت مدیریت دستگاه‌های دولتی بر شرکت‌های واگذار شده در قالب سهام عدالت را مجاز شناخته است. هیئت وزیران با صدور مصوبه‌ای اعلام کرده تا زمانی که تعاونی‌های سهام عدالت در استان‌ها فعال نشده‌اند، مسئول دستگاه اجرایی مربوط به عنوان نماینده دولت در خصوص 40% سهام عدالت تعیین می‌شود که این به معنای آن است که دولت قصد واگذاری مدیریت شرکت‌های واگذار شده را ندارد. حالان که اقتصاددانان خصوصی سازی را نه در واگذاری مالکیت بلکه در تغییر مدیریت دولتی معنا می کنند. شاهین فاطمی، اقتصاددان مقیم پاریس، توضیح می دهد:
خصوصی سازی با انتقال مالکیت انجام نمیشه. انتقال مالکیت یک بخشی از خصوصی سازی است. اونچه که خصوصی سازی را موفق میکنه مدیریته و این نقل و انتقالی که آقایون میدن تغییری در مدیریت نمیده. وقتی بخش خصوصی واقعی وجود داشته باشه و مدیریت در بخش خصوصی باشه، رقابت ایجاد میشه و اون رقابتی که باعث توسعه اقتصادی میشه و باعث بهبود اقتصادی میشه، تولیدات زیاد میشه، قیمتها پایین میاد. ولی هیچ کدوم از این واقعات نخواهد افتاد و همچنان اقتصاد ایران زیر چنگال حکومتی بین 80-85% اقتصاد ایران گرفتار بوده و گرفتار خواهد ماند.
5 سال پس از وعده تبدیل ایران به ژاپن اسلامی که اصولگرایان از آن سخن گفته بودند، خصوصی سازی با معنای تازه و البته به قول رئیس سازمان خصوصی سازی به سبک چینی در دستور کار قرار گرفته که در آن نه حرفی از واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی است و نه نشانی از بخش خصوصی. با شنیدن این گزارش، مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا نیز به پایان رسید. تا چهارشنبه دیگر و مجله اقتصادی تازه، روز و روزگارتان خوش.
مجله اقتصادی هفته را می شنیدید که کاری بود از آرش حسنی. و ما به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نیز نزدیک می شویم. اجازه بدید که تلفن های پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. چرا تلفن ها؟ به خاطر اینکه دستگاه پیامگیر جدیدی چند هفته است که به دستگاه پیامگیر قبلی افزوده شده. دستگاه پیامگیر جدید رادیو فردا شما را به واشنگتن متصل میکنه و شمارش این هست: 001-202-82-87-220 و شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو هم که حتما تا به حال از بر شدید 20-420-22-11-24-113. و ما شنوندگان گرامی با استفاده از نرم افزار سکایپ هم میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی رادیو فردا در قسمت جستجوی سکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. همچنین آدرس های فیلتر شکن دراز مدت ما میز سبز یا میز سفید یا میز زرد.com